موضوع سخن مقام و حقوق زن در قرآن کریم و از اون جهت که قرآن از عترت جدا نیست به عترت طاهره علیه السلام از قرآن منفک نیست هر کدام مبین و شارح دیگری هست بررسی یک موضوع از در قرآن بدون استمداد از سخنان عترت طاهره میسر نیست این دو منبع غنی و قوی برای تبیین معارف اسلامی کافی است و اما مسئله عقل و اجماع و مقام اثبات برمی‌گردد نه سلوک چون حجیت اجماع بازگشتش به حجیت سنت عترت است در اجماع دو حیثیت است یکی اینکه کاشف از رأی معصوم علیه السلام است یا خود معصوم سلام الله علیه در بین مجمعین داخل است و یکی این که عقل این درک را درباره اجماع دارد اگر کشف از رأی معصوم کرد عقل میگوید کاشف از رأی معصوم حجت است و اگر یکی از مجمعین خود معصوم علیه السلام بود باز عقل میگوید رأی معصوم به آراء دیگران بها میدهد و اونها را حجت میکند پس بازگشت حجیت اجماع از یک نظر به سنت است به لحاظ مکشوف و از جهت دیگر به عقل برمیگردد زیرا عقل میگوید کشف از رأی معصوم و اثبات رأی معصوم حجت است و اما خود عقل هم در مقام استدلال نیروی قوی است اگر یک مطلبی را ماده یک قضیه را عقل به عهده بگیرد یا همون مطلب به صراحت در قرآن و عترت آمده است یا به نحو التزام یا ملازمه اون مطلب در قرآن به عترت آمده است بنابراین گرچه منابع استدلال کتاب است و سنت عقل است و اجماع اما حجیت عقل و اجماع بازگشتشون به حجیت کتاب و سنت است زیرا عقل در مقام اثبات معتبر است از خود نظری ندارد و اگر از خود نظری داشت نظیر مستقلات عقلیه اون را هم شرع امضا کرده است یا همون قضیه در متن شرع آمده یا اگر عین قضیه در متن شرع نیامده بر اساس ملازم او را امضا کرده است بنابراین وقتی میتوان موضوعی را به قرآن کریم اسناد داد که همه این منابع قوی و قوی مورد ملاحظه و مطالعه قرار گرفته باشد. اون چی که در نوبت قبل گذشت این بود که ما اگر خواستیم ببینیم در احکام و حکم اسلام بین زن و مرد فرق است باید ببینیم مسائل ارزشی و همچنین موصوف‌های این مسائل ارزشی چیست و کی در دو فصل این دو مسئله مبسوطاً بیان شد فصل اول تحلیل مسائل ارزشی و ضد ارزشی بود و ثابت شد که هیچ کدام از اون مسائل ارزشی دارای وصف ذکورت یا انوثت نیستند یعنی علوم که معیار ارزشن نه مذکرن نه مؤنث فضائل نفسانی هم که معیار ارجن نه مذکرن نه مؤنث اندیشه ذکورت و انوثت ندارد تقوا هم مذکر و مؤنث نیست اون اندیشمند که روح است او هم نه مذکر است نه مؤنث اون انسان با تقوا هم نه مذکر است نه مؤنث زیرا تن اندیشمند نیست و تن با تقوا نیست و ذکورت و انوثت مال تن است نه مال جان پس اون که موصوف این فضائل است مذکر و مؤنث نیست و اون چه که مذکر و مؤنث است موصوف نیست پس مسائل ارزشی کاری به تن ندارد و تن هم ارتباطی با اون مسائل ارزشی ندارد به ذات. قرآن کریم همین معنا را به صورت دقیق تبیین می کند، هم حکم می کند به این که مسائل ارزشی ماورای ذکورت و انوثت هم، هم حکم می کند به این که موصوف این اوصاف جان آدمی است که جان نه مذکر است و نه مؤنث. این مطلب را در عین اینکه تصریح می کند از نظر محتوا، در مقام لفظ هم به ما تفهیم می کند، لفظاً و معناً این معنا را بازگو می کند. اما معناً می فرماید به اینکه کمالات در مبدأ شناسی است و در معاد شناسی و در وحی و رسالت شناسی است، یعنی کمال در جهان بینی الهی است و جهان یک آغازی دارد به نام خدا و اسمای حسنای او، یک انجامی دارد به نام معاد و قیامت و دوزخ و بهشت و مانند آن، و بین اون آغاز و انجام صراط مستقیم است که مسئله وحی و نبوت در این صراط مستقیم است. چون در کل جهان بیش از مبدأ و معاد و رابطه بین مبدأ و معاد نیست، لذا اصول دین هم بیش از سه اصل نیست، یکی مبدأ شناسی است و یکی هم معاد شناسی و یکی هم پیامبر شناسی. به این جمله هم که از امیرالمؤمنین سلام الله علیه نقل شده است که رحم الله امرأ عرف من عین و فی عین و الی عین، گفتن که ناظر به این اصول سگانه دینی است. در فهمیدن هیچ یکی از این اصل، ذکورت و انوثت شرط نیست، نه مذکر بودن شرط است نه مؤنث بودن مانع. انبیا هم که انسانها را به این اصل دعوت کرده اند، نه دعوت نامه را برای خصوص مردها فرستادند و نه زنها را از شرکت در این مراسم محروم داشتند. ادعو الالله علی بصیرت انا و من تبعنی شامل همه انسان هاست. و اگر پیامبری دعوت نامه برای یک مرد به عنوان زمامدار یک کشور می نویسد، پیامبر دیگری هم دعوت نامه برای زن به عنوان زمامدار یک کشور می نویسد. اگر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم زمامداران مرد را به اسلام دعوت کرد، سلیمان سلام الله علیه هم زمامدار زن را به اسلام فراخواند. هم دعوت عام است و هم مدعوها عام، هیچ اختصاصی در بین نیست.
tebyan.net گنجینه صوتی